من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در فصل 19 دو مسئله رو مطرح فرمودند که مسئله دوم این بود که کل معقول قائم به نفسه عاقل لغیره و لنفسه. وقت در فصل 20 و در فصل 21 اشکالاتی که بر این قاعده وارد شده بود متعرض میشن و جواب میدن. یک اشکال رو در فصل 20 متعرض شدن، یه اشکال رو هم در فصل 21، حالا یه نقضی به جواب اشکال فصل 21 هست. فصل 21 اشکال این بود که ممکنه چیزی که معقوله و در ذهن قابلیت مقارنت با معقولی رو داشته باشه، ولی وقتی در خارج آمد موجود شد دیگه اون قابلیت رو نداشته باشه. جواب دادن که اگر قابلیت لازمه ذاته که همه جا هست، و اگر لازمه ذات هم نیست برمیگرده، سه شق داره که دو شقش محاله و یه شقش برمیگرده به همون لازمه ذات، یعنی بالاخره قابلیت لازمه ذات. حالا مستشکل میگفت که این همه حرفایی که شما زدید درسته، ما نمیتونیم جواب بدیم، ولی یه نقض روشنی داریم. در حقیقت اشکال این بود که معنای جنسی با اینکه قابلیت فصول، اینو گفته بودیم دیروز، من تا عبارتشو نخوندیم یه اشاره باید بکنیم، مختلف را دارد، هنگامی که یک فصل را پذیرفت قابلیت بقیه را نخواهد داشت. خب همونطوری که در معنای جنسی مثلا حیوان میگیم هم قابل هست که ناطق باشه، قابل است که ساحل باشه، قابل است که هر حیوان دیگه باشه، ولی وقتی که مثلا شد ساحل دیگه هیچ حیوان دیگه نمیتونه باشه، هیچ فصل دیگه رو نمیتونه بپذیره. خب همونطوری که اونجا اینطوره، ممکن است ماهیت معقول هنگامی که در خارج وجود پیدا می کند قابلیت مقارنت با معقول دیگر را نداشته باشد، با اینکه وقتی در قوه عاقل است این قابلیت را دارد. این اشکال. جواب این بود که معنای جنسی تا وقتی طبیعت جنسی خود را دارد قابلیت فصول مختلف را هم داراست. میگه حیوان وقتی که جنس، یعنی لاب شرط، یعنی هیچ شرطی رو با خودش نپذیرفته، خب هم میتونه ناطق باشه، هم میتونه مثلا ساحل باشه، هم میتونه مثلا خائر باشه و هم میتونه مثلا طائر باشه و همینطور قابلیت فصول مختلف را دارد. و وقتی فصلی به آن زمیمه شود از حالت جنسی خارج شده و نوعی محصل می گردد. و دیگر جنس نیست تا قابلیت سابق را داشته باشد. پس بنابراین این که شما آمدید نقض کردید گفتید معنای جنسی با آمدن یک فصل قابلیت خودش رو از دست میده، دیگه قابلیت فصول مختلف رو نداره، این مثل اینه که میگید این چوب قابلیت احتراق رو داره، وقتی سوخت دیگه قابلیت احتراق نداره، وقتی خاکستر شد دیگه قابلیت، تا وقتی چوبه قابلیت داره. خب حالا اگه سوخت و خاکستر شد یه چیز دیگه شد، اصلا موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شده قابلیت هاش هم عوض میشه. معنای جنسی تا اون وقتی معنای جنسیه که حالت لابشرطی، حالت ابهام داشته باشه. وقتی یک فصل به او زمیمه میشه از معنای جنسی خارج میشه، میشه یک معنای نوعی، از حالت ابهام به تحصل خارج شده، از حالت جنسی به معنای نوعی تبدل یافته، بنابراین دیگه قابلیت خود رو نداره. اون وقت میفرمان که اگر جنس که مبهم است تا خودش وجود دارد قابلیت های خود را حفظ می کند، معنای محل بحث ما که معنای نوعی است، یا بفرمایید ماهیت محل بحث ما، ماهیت تعبیر بهتریه، که ماهیت نوعی و محصل است، به طریق اولا قابلیت خود را حفظ خواهد کرد. پس بنابراین اگر انسان توی ذهن، یعنی ماهیت انسان در قوه عاقله، قابلیت مقارنت با معقول دیگری را داره، همین ماهیت انسان در خارج هم باید اون قابلیت رو داشته باشه، یعنی هر دو قابل مقارنت با صورت معقوله باید باشن. چرا؟ چون انسان که از حیوان شأنش عجله، حیوان با اون حالت مبهم میتونه قابلیت های خودش رو تا وقتی که خودش هست قابلیتاشو حفظ کنه. خب اگه ماهیتی است که محل بحث ما این بود، در اون حکم دوم میگفتیم اگر چیزی معقوله وقتی در خواب میتونه در همون ذهن مقارن بشه با معقولی، بعد میگفتیم اگه در خارجم وجود پیدا کرد این قابلیت را خواهد داشت. این همین حرفه. چرا؟ برای اینکه ماهیتش همون ماهیته، که البته توجه دارید این حرف مبتنی بر همون مبنای مشائینه که قائلن به این که ماهیت خارج به عینه ها میاد تو ذهن، و در حکمت متعالیه این مسئله روشن شد که اینطوری نیست، ماهیت شی علاماه و علیه به ذهن نمیاد، اون چه به ذهن میاد مفهومی از اونه نه ماهیتش. و کذالک فعلم، و همینطور بدان که لماهیت المعنى الجنسی استعدادن لکل فصل له، برای ماهیت معنای جنسی استعداد است برای هر فصلی که برای اون معنای جنسی است. هر فصلی که این جنس داره ماهیت معنای جنسی قابلیت اون رو داره، استعداد اون رو داره. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خُرُوجٌ إِلَى الْفِعْلِ، اگر برای اون فصل خروج به فعلیت نبود، درسته قابلیت هر فصلی رو داره، اما حالا یه فصلی رو نتونست بالفعل بپذیره، فلمانه این، این به خاطر مانعی است که یطول الکلام فی، که اگه ما بخوایم اون مانع رو توضیح بدیم خیلی طولانی میشه. خواجه توضیح داده مانع اینه که موضوع متبدل شده بر اساس اینکه ماهیت جنسی ماهیت مبهمه و با آمدن فصل تبدیل به نوع میشه و دیگه اون نیست، وقتی اون نیست حکمش هم نیست. که اینا دیگه توضیح نداده، این برمیگرده به همونی که میگن جنس همون نوع است ولیکن مبهمن، و نوع همون جنس است ولیکن متحصلن. فلمان این یطول الکلام فی فکیف فی المعنى المحقق نوعی. خب اگر ماهیت معنای جنسی استعداد همه فصول رو داره، پس چگونه خواهد بود ام در معنای محقق نوعی؟ یعنی اونجا به طریق اولاست. چی فکر میکنی راجع به معنای محقق، یعنی معنای غیر مبهم، معنای تثبیت شده نوعی؟ اون معنا درش این امر به طریق اولاست که استعدادهاش رو همواره داره. فرمان و هوا جواب لشکن آخر. این سخن شیخ جواب یک اشکال دیگری است، تشکیک دیگری است که تقریر اون شک این است که یقال المعنى المشترك الجنسی کالحیوان مثلا اذا کان مقارنا لفصل کالناطق لم یکن مستعدا لمقارنه فصل آخر کالسحال. اشکال اینه که ما میبینیم معنای مشترک جنسی که یک ماهیت مثل حیوان مثلا وقتی مقارن شد با فصلی مثل ناطق شد حیوان ناطق، دیگه مستعد نیست، قابلیت نداره برای مقارنت با فصل دیگری مثل سحال. پس با اینکه خود ماهیت به ماهیت قابلیت داره، اما یه خصوصیت که پیدا کرد دیگه اون قابلیت رو از دست میده. خب حالا وقتی اینطوره در مانحنفی هم همینو میتونیم بگیم، ممکنه اینطوری باشه. و اذا جاز ذلک، وقتی این امکان داره که یه ماهیتی با اینکه قابلیتش مطلقه با آمدن یک خصوصیت خیلی از قابلیت‌هاشو از دست بده، فلما لا یجوز که ان تکون الماهیت المعقوله عند کونها قائمه بذاتها غیر مستعده للمقارنه و این کان عند کونها قائمه بالقوه العاقله مستعده لها. چه اشکال داره؟ یعنی احتمال داره، این هیچ مانعی نداره، ممکنه اینطوری باشه. و اذا جاء الاحتمال بطل استدلال شما. شما میخواستید بگید همین که مقارنت در ذهن براش امکان داره، اگه در خارج هم موجود شد این مقارنت امکان داره، ما میگیم نه، ممکنه که ممکن نباشه این مقارنت. چرا جایز نیست که ماهیت معقوله اون موقعی که قائم به خود هست مستعد برای مقارنت نباشه؟ یعنی وقتی تو خارج از روپای خودش وایستاده مستعد برای مقارنت نباشه، ولو اینکه همین ماهیت اون موقعی که قائم است به قوه عاقله مستعد برای مقارنت هست. شما میخواستید از استعدادش در قوه عاقله پل بزنید به استعدادش در خارج، گفتید اگرم قائم به ذات شد این استعداد داره. از کجا؟ چه اشکال داره که وقتی قائم به ذات شد و در خارج موجود شد مستعد برای مقارنت نباشه، ولو وقتی تو ذهن هست مستعد برای مقارنت با معقول دیگر باشه؟ بل جواب اینه که انل معنل جنسی، الف بلام میخواد، معنای جنسی من حیث و طبیعت هل جنسیه، یا باید ان معنل جنس، اونم درسته، معنل جنس هم درسته، یعنی این دومیش جنسی نباشه اونم، ال معنل جنسی یا معنل جنس، اونی که جناب استاد آقای حسن زاده دامزلو تصحیح فرمودن موقعی که خدمتشون خوندیم، ال معنا فرمودن باید باشه. ان المعنى الجنسی، معنای جنسی از حیث طبیعت جنسیش مستعدون، این مستعدون خبر اون معناست، معنای جنسی از حیث اینکه طبیعت جنسی داره و جنس مستعد است برای کل واحد واحد من الفصول التي تقارنه، استعداد هر یکی یک از فصولی را که مقارنه با او هست داره. این که میگه هر یکی یک یعنی علل بدل، یعنی اینو میتونه داشته باشه، این نشد یکی دیگه، اون نشد یکی دیگه، اون نشد یکی دیگه، نه اینکه مستعد همه است، یعنی همه رو یه جا، یعنی هم ناطق باشه هم ساحل باشه، هم اینطوری که نیست. مستعد است برای هر یک از فصولی که با او مقارن میشن. خب مقارنت فصل با جنس چه نوع مقارنتیه؟ تقارنه مقارنتا مقوما لوجوده، مقارن میشوند این فصول با معنای جنسی از نوع مقارنت چیزی که مقوم وجود جنسه، چون جنس معنای مبهمه و قوامش به فصله. پس مقارنت فصل با جنس مقارنت چیزی است که مقوم وجود جنس، محصل لعنیته، که به وجود میاره موجودیت او را، تحقق میبخشه به موجودیت او. اینجا باید ویرگول میذاش، نه قبل از محصل. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِبَعْضِهَا، اون وقت اگر نیست برای بعض فصول، مثلا مثل سحال خروج الالفعل، این بعضی از فصول به فعلیت نمیرسن، یعنی حیوان هست ولی ساحل نیست، ساحل بودن را نداره، فله وجود مانعن، به خاطر یه مانعی است که ناطق که سبقهو، که این ناطق جلوتر اومده سراغ جنس، سبقت گرفته بر این بعض، یعنی اون مانع که یه فصل دیگه است قبل از این فصل سحال اومده، سبقهو یعنی اون وجود مانع سبقه، مثل ناطق سبقه بر سحال. فقط و مل معنی الجنسی، اون جلوتر اومده و معنای جنسی رو برپا کرده، یعنی بهش تحقق بخشیده، و حصله نوعا، و او رو به صورت نوع درآورده، و اخرجه بذالک ان کونه طبیعتا غیر محصله، و خارج کرده است اون معنای جنسی را به وسیله این تحصیل از این که یک طبیعت غیر محصله باشه. حالا که اومد تحصلش محصلش کرد، تحصل بهش بخشید، دیگه خارجش کرد از این که یک طبیعت غیر محصله باشه که مستعدتن لمقارنت الفصول، طبیعت غیر محصله که مستعد است برای مقارنت فصول. فزال ذالک الاستعداد لوجود هذا المانع، اون ذالک هم داره باید داشته باشه، فزال ذالک الاستعداد، پس اون استعداد اولیه یعنی استعداد پذیرش فصول مختلف از بین رفت به خاطر این مانع، که این مانع چیه؟ این مانع از بین رفتن اصل طبیعت جنسی. لا مع کونهی علا طبیعته الجنسیه، نه با این که باشد، یعنی استعداد از بین رفته باشه، با این که باشد اون معنای جنسی روی همون طبیعت جنسیش، یعنی باقی باشه بر طبیعت جنسیش ولی استعداد نداشته باشه، نه اینطور نیست، اون استعداد از بین رفت به خاطر این مانعی که عبارت است از تحصل و سبقت یک معنای فصلی دیگر، اما استعداد که از بین رفت نه با بودن این، یعنی باقی بودن اون جنس بر طبیعت جنسیش، بل بعد از زوالهی ان تلکت طبیعه، بلکه بعد از آنی که معنای جنسی از اون طبیعت جنسی زائل شد، دیگه شد نو. در حقیقت فهو مستعد لمقارنت الفصول مادامت طبیعته الجنسیه باقیه، پس معنای جنسی مستعد برای مقارنت همه فصول هست مادامی که طبیعت جنسیش باقیه، اینجا اگر مستعد نیست چون دیگه جنس نیست. خب حالا میگه وقتی جنس که یک معنای مبهمه میتونه قابلیت خودش رو همواره حفظ کنه که تا وجود داره، قابلیتش هم برای فصول مختلف وجود داشته باشه، خب اگر یه چیزی معنای نوعی بود که خودش متحصل مبهم نیست اون به طریق اولا. و من و ازا کان حال الجنس الذی لا یتحصل وجوده الا بالمقارنه، الا اینجا افتاده. وقتی حال جنس که تحقق پیدا نمی کنه وجودش جز با مقارنت، یعنی جنسی که یک امر مبهمه و محتاج فصل همواره، محتاج یه امر دیگری است که به او تحقق ببخشه، وقتی حال جنسی که اینطور تازه روپا خودش وای نستاده کذالک است، چنین است. چنین است یعنی چه؟ یعنی تا خودش هست ولو خود متکی، خود مبهم، این خود مبهم تا هست قابلیت را حفظ میکنه، فکیف یکون حال الانواع المحصله، پس چگونه خواهد بود؟ یعنی چی فکر میکنی راجع به حال اون نوعهای محصلی که غنیان از مقارنت؟ خب چگونه است حال اونها؟ در چه مسئله‌ای؟ در این که اینها مستعدن برای مقارنت اعراضی که تلحقها، که اون اعراض که به اونها لحوق پیدا میکنه لحوق شیئی است که اینا بهش احتیاج ندارن، برخلاف جنس. جنس احتیاج داره به فصل، ولی یک معنای نوعی به اون عوارضش احتیاج نداره. یعنی شما یه معنایی رو که تعقل کردید تو ذهن، یکی از عوارضش مقارنته، حالا میشه اون مقارنت با یه معقول دیگه باشه، میشه نباشه. شما معنای انسان رو تو ذهنتون میتونید تصور کنید ولی هیچ چیز دیگه هم تصور نکنید. قوام معنای انسان به اون مقارنته نیست، در حالی که قوام معنای جنسی به فصل بود. پس معنای جنسی با اینکه قوامش به اون عوارضه، در این حال احکام خودش رو حفظ میکنه. پس چگونه خواهد بود حال انواع محصلهی که غنیان از مقارنت؟ حال اونها در چی چگونه خواهد بود؟ در این که این انواع مستعدن برای مقارنت با یه اعراضی که لاحق میشه اون اعراض به اون انواع از نوع لاحق شدن یه چیزی که نیازی بهش نیست. خب یعنی چه این که فکیفه چگونه خواهد بود حال اینها؟ یعنی چه؟ یعنی میخوان بگن که این که انواع قابلیتشون را حفظ کنن اولا هستن از اجناس. ای منظور از این سؤالی که میگیم چگونه خواهد بود، چه فکر میکنی راجع به انواع، یعنی این که همانا این است و جز این نیست، میباشند انواع به این که اقتضا کنند، یعنی داشته باشند، بیافرینند، دنبال خود بیارند استعداد برای مقارنت اعراض را، مادامی که این انواع روی اون تبع نوعیشون باقی هستند، انواع به این که این استعداد را اقتضا کنند به دنبال خود بیارند اولا هستند از اجناس. اگه جنس اقتضاء خودش رو همواره حفظ میکنه، یعنی اگر اقتضای یک استعدادی رو داره، اقتضای یک قابلیتی رو داره، این قابلیت رو همواره حفظ میکنه، انواع به این که اقتضا کنند استعداد برای مقارنت اعراض را، مادامی که بر تبع نوعیشون باقیان، اینا اولا هستن از اجناس. خب حالا انواع اولا هستن چه ربطی به مانحنفی داره؟ میفرمان خب مانحنفی بحث در انواعه، بحث در اون ماهیت‌های تام میست که شما تصور کردید تو ذهنتون مقارن با یه معقول دیگه یا مقارن با قوه عاقل است. میگه ولم ما کانت الماهیت المعقولت التي نحن في قصتها نوعیتن، این نوعیتن خبر کانته، چون ماهیت معقوله‌ای که ما در داستان او هستیم، یعنی در مسئله ما که میگفتیم هر معقولی قابلیت مقارنت با معقول دیگر را داره، یه ماهیت نوعیه ایست که تصور کردیم. حتی اگر جنس را هم تصور کرده باشیم، به ما اینکه نوعه باید تصور کنیم، یعنی به ما اینکه یه وجود مستقل متحصل داره، چون معنای جنسی تو ذهن هم حتی وجود متحصل نداره. این که میگن جنس معناش لا متحصله، همون منظور در وجود ذهنیشه. پس اگر ما یه مفهومی رو تو ذهنمون تصور کردیم ولو معنای جنسی باشه، به ما این که نوعیست از ما فوق خودش و خودش یک معناییست متحصل تصورش کردیم، پس ما چون که ماهیت معقولهی که ما در داستان او هستیم، در یعنی مسئله ما به او مربوطه، یک نوعیه ماهیت نوعیه محصلهی است که غنی است از مقارنت با سایر معقولات، پس این ماهیت مورد بس به این که مستلزم باشه، یعنی به دنبال خود بیاره استعداد مقارنتش را به حسب ذات در تمام احوال، یعنی استعداد مقارنت با سایر معقولات را به حسب ذات به دنبال خودش بیاره در تمام حالات، چه در خارج باشه چه در ذهن باشه، این ماهیت معقولهی که ما داریم در برای صحبت میکنیم یک ماهیت نوعیه است، این مستلزم باشه استعداد مقارنت را، یعنی دنبال خود استعداد مقارنت رو بیاره در جمعی احوال، اولاست از غیرش، یعنی اولاست از اون ماهیت های جنسیهی که مبهم بودن. فصل 22 که آخرین فصل مباحث ادراکه و بعد از این دیگه وارد میشن در بحث قوای محرکه نفس، در این فصل دو تا مسئله است. فصل 22 مسئله اولمون این است که کل ما من شأنه ان یسیر معقولا فهو من شأنه ان یسیر عاقلا لغیره و عاقلا لنفسه. این مسئله اول این فصله، این خیلی حرف نداره، لذا امروز مطرح کردیم. هر چیزی که قابلیت این رو داره که معقول باشه، قابلیت این رو داره که غیر خودش را تعقل کنه و خودش را هم تعقل کنه. خب این یه مسئله جدیدیه، ولی اگر ملاحظه کنیم و دقت کنیم با اون مسئله دوم فصل 19 هم خیلی نزدیکه. چطور؟ یادمون بیاد مسئله دوم فصل 19 هم این بود کل معقولن فهو عاقلن بالامکان لغیرهی، یا فهو عاقلن لغیرهی و لنفسهی بالامکان، یعنی همون شأنیت داره، یعنی میتونه. اگر بالامکان معنا شأنیته، پس این قاعده کل معقول فهو عاقل لغیرهی و لنفسهی بالامکان میشه اینطوری گفت، کل معقول فهو من شأنهی ان یکون عاقلا لغیره و من و ان یکون عاقلا لنفسه. اگه معنای بالامکان دقیقا من شأنهیه، پس اگه نگاه کنیم فهو من شأنهی ان یسیر عاقلا لغیره و عاقلا لنفسه، یعنی حکم در هر دو قاعده یک، حکم در اون قاعده‌ای که قبلا خوندیم هم همین بود، چون میگفتیم بل امکان، در حقیقت معناش این بود که کل معقولن فهو من شأنهی ان یکون عاقلا لغیره و ان یکون عاقلا لنفسه. اینجا هم حکم همونه، حکم اینه کل ما من شأنهی ان یسیر معقولا، حکمش اینه که فهو من شأنهی ان یسیر عاقلا لغیره و ان عاقلا لنفسه و ان یکون عاقلا. پس فرق این دو تا قاعده در اون موضوعشه. موضوع اون قاعده قبلی کل معقولن بود، یعنی هر چیزی که بالفعل معقوله، معقولیتش محرزه. موضوع این قاعده ای که امروز میخوایم بخونیم، هر چیزی که قابلیت معقولیت داره، میتونه معقول باشه. کل ما یمکن ان یکون معقولا. پس بنابراین میشه بگیم فرق قاعده امروز با قاعده قبلی اینه که اون بود کل معقوله، این کل ما یمکن ان یکون معقولا فهو عاقل لغیره و لنفسه بالامکان. چون این فهو عاقل لغیره و لنفسه بالامکان دقیقاً معناش همون فهو من شأنه ان یسیر عاقلا لغیره و لنفسه ایه. پس فرق قاعده ای که الان میخوایم بخونیم با قاعده ای که قبلا خوندیم در موضوعه. خب حالا این قاعده چجوری اثبات میشه؟ میفرمان دقیقاً با همون بیانات قبلی. اونجا میگفتیم هرچه که معقوله میتونه مقارن باشه با معقول دیگه. حالا میگیم هرچه که میشه معقول باشه میشه مقارن باشه با یه معقول دیگه. مقارن شد با اون معقول دیگر، اون معقول دیگر رو چه کار میکنه؟ تعقل میکنه، چون تعقل چیزی جز مقارنت با معقول نیست. این همون حرف اینجا میاد. و وقتی تعقل کرد چیز دیگری را، یعنی معقول دیگری را، میتونه تعقل بکند که اون را داره تعقل میکنه. وقتی این مسئله را تعقل کرد، پس خودش را تعقل کرده. چون وقتی تعقل کرد که خودش عاقل است، پس خودش را تصور کرده. این همون بیانی که قبلا گفتیم اینجا میاد، بدونه هیچ تغییری جز به جای معقول ما یمکن ان یکون معقولا فقط گذاشتیم. لذا میفرمایند انکه اذا حصلت، شما وقتی کاملا به دست آوردی، گرفتی، ما اصلته لک، اون چرا که من به صورت یک اصل و قانون برای شما بیان کردم در فصل 19 هم و اشکالاتش رو رفع کردم در فصل 20 و 21، علمت ان کل شیء ما، هر چیزی مفروضی، هر چیزی که شما فرض کنی که من شأنهی ان یسیر صورتا معقوله و هو قائم الذات، هر چیزی که شأن این رو داره که معقول باشه، یعنی معقول نیست ولی میشه معقول باشه، اما به شرط اینکه قائم به ذات بشه ها، یعنی چون اون کل معقولن قائم به ذاته بود، به نفسه بود و قائم به ذاتم باشه، فانه من شأنه ان یعقل، شأن او این است که تعقل کنه. تعقل کنه چی را؟ غیر را، غیر خودش را هم تعقل کنه، یعنی همون چیزی که مقارنش میشه. اون وقت فیلزم و منزالک، اگه غیرش رو میتونه تعقل کنه، لازم میاد از این که بتواند غیرش را تعقل کند، ان یکون من شأنهی ان یعقل ذاته، وقت پس می لازم میاد از این که از شأن او این باشد که تعقل کند خودش را. چرا؟ چون وقتی غیر رو تعقل کرد، قبلا بارها گفته بودیم، میتونه تعقل بکند این قضیه را که هو یعقل و غیره، و هو یعنی خودش، میتونه تعقل کند که انا عقل و غیری، من تعقل میکنم غیرم را. اگه این قضیه رو میتونه تعقل کنه، پس موضوع قضیه رو تصور کرده. میفرمان عقول و هازا ظاهر، این حکم اول این مسئله روشنه، و هو تذکیر به ما بینه فی الفصول المتقدمه، و این یه یاداوری است به اون چه که تنبیهیست، به اون چه که بیان کرد او را در فصول گذشته، در حقیقت در فصل 19 هم بیان کرد، منتها به دلیل این که اون فصل 19 هم اصل مدعا را بیان کرد، اشکالاتی داشت که تا اون اشکالات رفع نمی شد، اون حرف تثبیت نمی شد. پس بنابراین در فصل 20 و 21 هم به دلیل این که رفع اشکال از همون مسئله کردن، اونا هم گفتن مبین، گفتن ما این مسئله رو در این سه فصل تبیین کردیم، با اینکه در فصل 19 هم تبیین شده، ولی چون تتمیم کار با فصل 20 و 21 بوده، لذا می‌فرمایند و این یادآوری است نسبت به اون چه که بیان کرده است مصنف او را در فصول گذشته. به حکم بعدی نمی‌رسیم. و السلام علیکم.